أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، ما از بحث درباره پیشینه حضور مصلحت در فقه اهل سنت تقریبا اکثر مطالب را بیان کردیم و صرفا یه تتمه ای از اون باقی مونده که انشاءالله طی این جلسه به پایان برسه. غرض از طرح این مباحث ورود تفصیلی و بررسی های کامل جامع محققانه نیست، غرض آشنایی با این موضوع در فقه اهل سنت است، به این جهت که به هر حال وقتی بحث از قاعده مصلحت به میان میاد باید حدود و ثغور مصلحت در فقه شیعه و تأثیرگذاریش با اونچه که در بین اهل سنت مطرحه معلوم بشه و مرزبندی بشه. لذا برای این مرزبندی ناچار به بیان نقش مصلحت در فقه و استنباط احکام شرعی در بین اهل سنت هم هستیم. لذا در این حدش بحث لازم و ضروریه. اینکه حالا بعضی از دوستان هم فرموده بودند که خیلی این جهت به درازا نکشه، اون مقداری که ما ترک کردیم به هر حال اون مقداری است که برای ورود به بحث لازمه و انشاءالله دیگه حالا یکی دو جلسه حد اکثر به پایان میرسه. خب، ما تا اینجا گفتیم مصلحت تارتن به عنوان خودش مستقیمن در فقه اهل سنت حضور داره و اخرى به صورت غیر مستقیم. حضور مستقیمش به عنوان مصالح مرسله مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما حضور غیر مستقیم مصلحت در فقه اهل سنت گفتیم در قالب سایر منابع فقهی و منابع استنباط احکام باید جست مورد کنکاش قرار بگیره. خب، اون منابع دیگر یکی عبارت از استصلاح بود، دوم استحسان. فرق استصلاح و استحسان هم عمدتاً به دو چیز برمیگرده. البته ممکنه بعضی مثلا تلاش بکنن استصلاح و استحسان را با هم منطبق بکنن، اما حق آن است که استصلاح غیر از استحسانه. فرق و تفاوت اول این است که استحسان بر پایه ذوق و طلب حسن مستنبت استوار شده. اصلا از کلمه استحسان یعنی طلب حسن، نیکو طلبی، نیکو شماری، کاملا معلومه که اساس استحسان بر این پایه است. حالا اون نیکو شماردن یا نیکو طلب کردن یا اون ذوق مستنبت ممکنه بر پایه مصلحت باشه، ممکنه بر پایه عرف باشه، ممکنه بر مثلا پایه مقاصد شریعت باشه. عمده اینه که ریشه و اساس در استحسان همین ذوق و طلب حسن مستنبطه. اما در عرض به حضور شما استصلاح در واقع اساس و پایه بر مصلحته، یعنی غیر از مصلحت امر دیگری در مسئله استصلاح دخالتی نداره. فرق دوم این است که در استصلاح همونطوری که ما در تعریفش گفتیم یک نص عام یا خاصی که بر اعتبار یا عدم اعتبار اون دلالت بکنه وجود نداره، نه بر ردش نه بر اعتبارش نصی وجود ندارد. اما در استحسان اساساً این نص عامی که مخالف با این مورد باشه وجود داره، منتها بر اساس یه دلیل قوی‌تر با این نص عام مخالفت میکنن، یعنی اون رو نادیده میگیرن و بر طبق استحسان فتوا میدهن. لذا این تفاوت از حیث به اصطلاح تعریف و ماهیت و مستند استحسان وجود داره. این دوتا تفاوت، شاهد این تفاوت هم اینه که بالاخره ببینید اگر استحسان و استصلاح دو منبع مستقل نبودند و یک منبع بودن، حداقل در تلقی یه ادعی، خب این نباید در پذیرش یا رد با هم جدا می شدن. در حالی که خب ما می بینیم بعضی از فرق اهل سنت یکی را پذیرفتن دیگری را رد کردن، مثلا شافعیه یا حنفیه استحسان رو قبول کردن اما استصلاح را مردود دانستن، یا حنابله به عکس استحسان را رد کردن و استصلاح را پذیرفتن. حالا مالکیه که هر دو را پذیرفتن و شافعی ها هر دو را رد کردن، اما بالاخره خود این که به اصطلاح برخی از اونها یکی رو پذیرفتن برخی یکی رو رد کردن، این خودش حاکی از اینه که اینا دو تا منبع مستقل و جدا هستن. این راجع به استحسان و فرقش با استصلاح. سومین منبعی که خب باز ممکنه به نوعی در اون بتوان ردی از مصلحت رو یافت، قیاسه. خب قیاس، من خیلی گذرا از اینها عبور میکنم، قیاس از نظر لغوی معناش معلومه، مصدر ثلاثی مجرد اصلش و در باب مفاعله و به معنای مقیاس و اندازه‌گیری. البته قیاس که در حکم، یعنی مصدر از باب مفاعله هست، از معنای به اصطلاح قالبی باب مفاعله جداست. در باب مفاعله صدور فعل از طرفین مورد نظره، ولی در باب قیاس این معنا حداقل وجود نداره. این معنای لغویش که حالا بحثی نداره، این اگر خواستید مراجعه کنید در عرض به حضور شما تاج العروس جلد 16 صفحه 416 و المصباح المنیر صفحه 521. عمده در اصطلاح که ببینیم قیاس در اصطلاح به چه معناست. خب قیاس یک کاربرد یا استعمال در علم منطق داره و یکی در علم فقه. در علم منطق معناش معلومه، اما در علم فقه تعریفات مختلفی براش ذکر شده. اگر بخوایم این قیاس رو با اون چیزی که در منطق ذکر شده تنظیر بکنیم، میتونیم به تمثیل منطقی که به اصطلاح انتقال از یک جزئی به جزئی دیگره به اون تشبیه بکنیم. تعریفاتی که حالا در کتب معتبر اهل سنت برای قیاس ذکر شده البته با هم تفاوت‌هایی داره. از نظر سعه و زیق باز می‌بینیم یک تفاوت دیدگاه وجود داره، اما مثلا عامودی در الاحکام فی اصول الاحکام اینجوری معنا کرده قیاس را: الاستواء بین الفرع والاصل فی العلت المستنبتت من حکم الاصل. این الاحکام جلد 3 صفحه 273. یکسان انگاری فرع و اصل در علتی که از حکم اصل استنباط شده. یا مثلا غزالی در مستصفا این چنین معنا کرده قیاس را: حمل و معلوم علی معلوم فی اثبات الحکم لهما او نفیه عنهما به امر جامع بینهما من اثبات حکم او صفت لهما او نفیهما عنهما. مستصفا جلد 2 صفحه 236. خب اینم باز این چنین معنا کرده که یک معلومی بر یک معلوم دیگری حمل بشه، منتها این حملش در اثبات حکم باشد. این که حالا این حکم برای هر دو ثابت بشه یا از هر دو نفی بشه، و این به واسطه امر جامعی که بین اینها وجود دارد به واسطه اون این حکم ثابت بشه یا نفی بشه. خب اینا حالا تعابیر دیگری هم باز اینجا وجود داره. این تفاوت ها گاهی به یک جزئیاتی برمیگرده که خب طبیعتاً یه اختلافی رو بین اینا ایجاد میکنه، ولی اساس و ارکان این تعریفات یکیست که بالاخره در همه این تعریفات که نه حکمی از یک موردی به مورد دیگر تسری داده شده و ثابت شده به واسطه یک علتی و مناطی که این منات در مثلا هر دو بوده، یعنی این در اصل ثابت شده و این منات البته مناطی است که مبتنی بر استنباط نه تنسیس و تصریح. چون این منات را در اصل و حکم اصل استنباط کردن میگن و این منات در فرع هم وجود داره، پس اون حکم در فرع هم ثابت میشود. حالا ای حال تعریفی که برای قیاس شده عرض به حضور شما بر اساس اون چه که از ابتدا تا امروز تلقی کردن از قیاس و میتونیم بگیم یه به اصطلاح وجه مشترکی بین همه به اصطلاح فرقه های اهل سنته، همین است که عرض شد که اساس این استنباط محل بحث و به هر حال اشکال قرار گرفت. اساس این استنباطی استنباط ظنی بود، ولا در دایره قطعی و استنباط قطعی یا مثلا علت مصرحه کسی مخالفتی نداشت. عمده در همین بخش بود که عرض به حضور شما این استنباط یه استنباط ظنی بود، یه منات ظنی، مناتی رو با استنباط ظنی به دست آورده و این رو در جای دیگه ثابت دیدن و بعد حکم را ثابت کردن. البته حالا این که میزان و محدوده و قلمرو به قیاس بین همه فرقه های اهل سنت یکسان باشه یا بعضی ها مثلا دامنه اعتبار قیاس را وسیع تر بدانن، این امریست که حالا در جای خودش باید بررسی بشه. بالاخره قیاس یکی از منابع کشف حکم و استنباط حکم شرعی مورد پذیرش قرار گرفت به عنوان منبع و طبیعتاً خب این یه بخش زیادیش بر فهم و درک خود اشخاص متکی بود، یعنی بالاخره خیلی چارچوب و قاعده روشنی نداشت یا مبتنی بر یک نص خاصی نبود، لذا بیشتر به ظنیات خود مستنبطین تکیه کردن و تکیه شد. حالا این البته در مورد قیاس، خب باید ببینیم فرقش با اون دوتای قبلی چیه، با استحسان و استصلاح فرق داره یا نه. حالا ارتباط و ربط استصلاح و استحسان با مصلحت معلوم شد. استصلاح که اصلا پایش مصلحت بود و البته گفتیم یک حیث دیگری است مربوط به همون مصالح مرسله، لذا اینا دوتا نیستن. استصلاح و مصالح مرسله دوتا منبع نیستن. استحسان هم فرقش با مصالح مرسله و استصلاح مشخص شد، البته ارتباطش هم با مسئله مصلحت معلوم شد که بالاخره میتواند استحسان بر پایه مصلحت باشه، یعنی مستنبط بر اساس مصلحت یه حکمی رو مثلا نیکو بشمارد و بر همون اساس فتوا بده. اما در مورد قیاس، خب عرض به حضور شما مسئله تا حدودی متفاوته. ببینید ما باید ببینیم منظور از قیاس چیه. قیاس طبق نظر برخی یه دامنه وسیع و گسترده‌ای داره و اگر اون قلمرو وسیع قیاس و اون معنای گسترده قیاس رو در نظر بگیریم، قهرن شامل استصلاح و استحسان هم میشه، یعنی اینها با هم ممکنه تداخل کنه. اما اون معنای مصطلحی که برای قیاس در نظر گرفته شده و ما ارائه کردیم، ببینید میتونیم بگیم قیاس تفاوت‌های اساسی با استصلاح و استحسان داره. دقت بکنید اینا، برای اینکه مشخص بشه عرض به حضور شما اصلا پیوند اینها با مصلحت، آیا اینا پیوند و ارتباطی با مصلحت دارن، آیا عنصر مصلحت از قبل مثلا قیاس حضوری در متن استنباطات احکام شرعی در فقه اهل سنت داره یا نداره. دو سه تا فرق شاید بین قیاس و استصلاح ما بتوانیم ذکر بکنیم. ببینید، یه فرق عمده اینه که در استصلاح یا مصالح مرسله، حالا مسئله اینه که اون مصلحت نه توسط نص عام و نه نص خاصی در شرع تأیید شده و نه رد شده. اون مصلحتی که حکم بر اساس اون استنباط و استخراج شده نه مردود دانسته شده و نه معتبر، به وسیله یک نص عام یا خاص که حالا گاهی ازش تعبیر میکنن به نص معین، نص معینی بر اعتبار یا عدم اعتبار اون وجود نداشته. ولی به هر حال این مصلحت به نحوی در لابلای سایر موارد قابل استقراء و به دست آوردن بوده. یعنی بالاخره یه مصلحتی است که نظائرش در نظائر این در یه مواردی این مصلحت وجود داشته و این مبنای استنباط حکم قرار گرفت. پس در واقع که نه، کلیت این مصلحت، کلیت این مصلحت چه بسا در متن شرع تأیید شده. ما قبلا هم در تعریف استصلاح هم گفتیم، در استصلاح البته یا مصالح مرسله عمده اینه این مصلحت توسط شارع رد یا تأیید نشده، به وسیله نص معینی تأیید نشده. ولی این که میگیم به وسیله نص معینی رد یا امضا نشده، معناش این نیست که اساسا این در کل فقه هیچ نظیری هم نداشته و این مصلحت در هیچ جا یافت نشه. نه، این مصلحت چه بسا در برخی به نحو در جنسش، کلیتش، باز دارم تأکید میکنم، اون کلیتش در بالاخره مواردی در فقه قابل کشف بوده. اما در بله، یعنی مثلا احکامی بوده در یه مواردی ثابت شده، توجه داری، که بر اساس یه مصلحتی کلی، نه خصوص این مورد، یه مصلحتی کلی که این هم به نوعی میتواند در اون قلمرو، در اون به اصطلاح دایره کلی قرار بگیره. اما در استصلاح، در قیاس، عرض به حضور شما اینطوری نیست. در قیاس ما چیزی که به اصطلاح بتوانیم حکم را مستندن الی مصلحت موجودت در یه موارد دیگر به عنوان جنس کلی مصلحت اینجا بهش تکیه بکنیم و استناد بکنیم نداریم. فقط در قیاس مسئله اینه که به هر حال این حکمی بر اساس یه نصی در یه موردی ثابت شده. در قیاس اینجوریه دیگه، منتها علتش استنباط میشه و چون گمان میشه این علت حکمه و این علت در این مورد هم وجود داره، پس حکم در این مورد هم ثابته. لذا برخلاف استصلاح و مصالح مرسله که نص معینی و دلیل مشخصی، حالا چه عاماً، چه به صورت عام، چه به صورت خاص، وجود ندارد بر اعتبار یا ردش. اما در باب قیاس این چنینه. در باب قیاس این حکم اساساً یعنی به صورت معین در اون مورد ثابت شده، ما میخوایم این حکم رو بر یک مورد دیگر جاری بکنیم. این یه فرق مهم. فرق دیگری که باز بین قیاس و استصلاح یا مصالح مرسله میتوانیم ذکر بکنیم این است که در قیاس ما یه اصل داریم یه فرع داریم. میگیم حکمی که در اصل ثابته در فرع هم ثابت میشود، به دلیل این که ما گمان کردیم و استنباط کردیم یا ظن به این پیدا کردیم که این حکم در اصل به خاطر اون ثابت شده. پس یه اصل داریم یه فرع داریم. اما در مورد استصلاح اینطور نیست، ما اصل نداریم و فرع، و اینکه بخوایم از اصل به فرع تسری بدیم حکم را، اون هم به خاطر ظن به این که این حکم به این دلیل ثابت شده. در قیاس ما اصلا این چیزا رو نداریم. در عرض به حضور شما استصلاح اونجا هرچه هست مصلحته. پس در واقع قیاس برخلاف استحسان و استصلاح که به نوعی با مسئله مصلحت پیوند دارند، اینجا خیلی با مسئله مصلحت سر و کار نداره. یعنی تکیه‌گاه و پایش مصلحت نیست، هر چند ممکنه در یه مواردی مثلا یه مصلحتی هم در اصل باشه هم در فرع باشه، این امکان فقط هست، نه اینکه لزوما بر این پایه استوار باشه. البته در استحسان هم نسبتاً گفتیم همینه، در استحسان هم به نوعی صرفاً امکان استناد به مصلحت مطرح شد، یعنی اینکه مستحسن استحسان کننده بر پایه مصلحتی که اون را مطابق با ذوقش میبینه و نیکوی شمرده اون را یه حکمی رو ثابت کن. اون اونجا هم همیشه پایه و اساس استنباط حکم مصلحت نیست. در قیاس هم همینطوره، ممکنه اینطوری باشه. اما در مورد فرق قیاس با استحسان هم خب این روشنه. ببینید در استحسان گفته شد که دلیلی بر این که این حکم در یک جایی ثابت شده وجود ندارد، که حالا ما بخوایم این دلیل را کنار بگذاریم. به عبارت دیگر، با یه عبارت روشن‌تر اینطور باید بگیم که در جایی که استحسان میشه، یعنی یک نصی، یک به اصطلاح قاعده‌ای وجود داره، ما از این نص و قاعده عدول میکنیم، این رو نادیده میگیریم، چه بسا برخلاف این نص و قاعده حکمی رو حالا یا به استناد عرف یا به استناد مقاصد یا حالا هر چی، این رو میایم برای یه جای دیگه ثابت میکنیم. اما در باب قیاس در واقع ما یه موضوعی را، حکم یک موضوع را در مورد دیگر ثابت میکنیم، که این در واقع ملحق کردن یک مورد به مورد دیگره، که انه در باب قیاس ما دائره حکم را از طریق الحاق به اصطلاح در منات و علت توسعه میدیم، ولی اونجا حکم را دائرش رو در این مورد، یعنی نسبت به این مورد توسعه میدیم، اما نه از اون جهت، بلکه از این جهت که بین به اصطلاح از این جهت که مستنبت این را نیکو شمرده، حالا ابتناءً علی المصلحه او العرف او المقاصد، این هم فرق بینید. پس تا اینجا ببینید قیاس هم یه منبع مستقل لیست طبق تلقی اکثراً به اصطلاح اکثر از گروه ها و فرقه های اهل سنت، ولی پیوند اون دو با مصلحت شاید قوی تر باشه تا پیوند قیاس، هرچند هر سه به نوعی این به اصطلاح ربط رو با مصلحت دارن، بعضی ها شدیدتر بعضی ها کمتر، و حضور مصلحت از رهگذر این عناصر سگانه‌ای که گفتیم در فقه اهل سنت کاملا روشن. اگه بخوایم از نظر ترتیب حضورشون در حضور این منابع به اعتبار مصلحت در فقه اهل سنت بگیم، اول میشه مصالح مرسله، بعد میشه استحسان، بعد میشه قیاس. شاید حتی بتوانیم بگیم اصلا مسئله قیاس خیلی ارتباطی با مصلحت نداره، این احتیاج به تکلف داره که بخوایم حالا این رو یه جوری با مصلحت پیوند بدیم.
تو قضیه استحسان خب بس میگیم استحسان به قیاس میکنه، یعنی مثلا بگیم قیاس روز استحسان قرار بدیم.
ببینید نه، اونجا اینا اومدن گفتن مثلا بعضی ها یه تقسیمی کردن، این هم مورد پذیرش همه نیست، مثلا گفتن استحسان به اجماع، استحسان به قیاس، استحسان به مصلحت، حتی اینا دیگه گفتم برمیگرده به اون تعریفی که گفتیم. من تعریفی که از استحسان ارائه دادم گفتم استحسان یعنی طلب حسن، یعنی این که مجتهد و مستنبط بر اساس ذوق خودش و این که این رو نیکو می شمارد، طلب حسن می کند. خب طلب حسن می کنه، این طلب حسن تارتن به استناد قیاسه، اخرا به استناد مصلحته، و ثالثتن به استناد اجماع مثلا یا عرف یا ضرورت، هر کدوم از اینا میتونه. پس استحسان گاهی مستند به مصلحت باشه، همواره که اینجور نیست.
نه من میگم قیاس،
در مورد قیاس هم میتونه. نه ببینید استحسان بالقیاس این یه مطلبی است که بعضیا به این عنوان گفتن، و طبق معنایی که برای استحسان کردند اینو شامل مصالح مرسله و قیاس و اینها دونستن، این طبق بعضی از دیدگاه اینجوریست، ولی این مورد پذیرش همه نیست. چون مثلا ببینید فرض کنید که ما گفتیم یه گروهایی از اهل سنت مثل شافعیه استحسان هم قبول نکردن، اصلا شافعی یه رساله ای نوشته تحت عنوان ابتباب، یعنی در اون کتاب العمش تحت عنوان ابطال الاستحسان. خب این استحسان قبول نداره، اما در این حال قیاس، آیا قیاس رو هم قبول نداره؟ در حالی که خب اینا قیاس رو قبول دارن. توجه دارید، اینطور نیست که قیاس را رد بکنن. حتی مثلا بعضیا میگن که این که شما میبینید شافعی ها قیاس رو پذیرفتن و استحسان رو رد کردن، این در واقع یعنی این که قیاس یه معنایی داره که شامل استحسان هم میشه. توسعه در دامنه معنای قیاس دادن. اینا دیگه چیزاییست که حالا خیلی ما نمیخوایم واردش بشیم، ولی اصلش اینه که بالاخره اینا قیاس رو پذیرفتن، استحسان رو هم رد کردن. شافعی ها اینجوری هم دیگه، حالا حنبلی ها هم به یه نوعی. خب اگر اینا قیاس رو پذیرفتن، استحسان رو رد کردن، و باز ما بیایم بگیم استحسان و قیاس یه چیزن، این حاکی از اینه که اینا دوتا منبع مستقلن. میگم ممکنه بعضی ها، بعضی از فرق، بعضی از اندیشمندان اهل سنت یه تفاسیری برای قیاس کرده باشن که خب یه معنای عامتری رو درش گنجوندن که شامل مثلا استحسان بشه یا بالعکس. ولی واقعش اینه که اینا منابع، یعنی ما تا اینجا میتونیم بگیم یه به اصطلاح منبعی داریم به عنوان مصالح مرسله، یکی داریم عرض به حضور شما استحسان، مصالح مرسله، استصلاح، که این همون مصالح مرسل است. ما گفتیم بین اینا فرقی نیست، منتها از دو حیث به اصطلاح میشه این رو مطرح کرد. این یکی مصالح مرسله و استصلاح یکیه، استحسان یه منبع، قیاس یه منبع، که اینا با هم هر سه متفاوتن و به ترتیبی که گفته شد اینها عرض به حضور شما پیوندشون با مصلحت یه مقداری هرچی پایین تر میاد از مصالح مرسله به سوی قیاس، این کمرنگتر و ضعیفتر میشه. در کنار اینا دو سه تا منبع دیگه هم هست، یکی فتح ذرایه، سد ذرایه. حالا این دوتا رو با هم تقریبا میتوان به یک عنوان مطرح کرد، و مقاصد الشریعه. مقاصد الشریعه هم مسئله مهمی است. حالا منظور از، یعنی میشه چهارمین دیگه، در واقع مقاصد الشریعه میشه چهارم. مقاصد الشریعه به معنای همطور که از اسمش پیداست، اهداف خداوند متعال از تشریع و جعل احکام و مقررات. مقاصد الشریعه یعنی شریعت، خب حالا در واقع همون قوانین اسلامی است، نه مجموعه دین. منظور همون احکام و قوانین اسلامی است. مقاصد شریعت هم یعنی اهداف خداوند از این قوانین و احکام. این معنای مقاصد شریعت. خب حالا این البته نه از ناحیه همگان، بلکه از ناحیه بعضی از بزرگان اهل سنت مورد توجه قرار گرفته به عنوان یک منبع از منابع به اصطلاح استنباط احکام. حالا البته ما از این منابع، یعنی یه به اصطلاح مقاصد شریعت مونده، اینم باز ببینید با عنصر مصلحت یه پیوندی داره. ما بی جهت اینها رو نمیخوایم اینجا بیایم منابع اهل سنت رو ذکر کنیم که حالا شما بگید حالا اینا مهم نیست. اتفاقا خیلی مهمه، به این دلیل که بالاخره معلوم بشه مصلحت در به اصطلاح فقه اهل سنت کجاست و چه تأثیری داره، و مرزهاش باید با اون چی که به هر حال ما میخواییم یا گفته ادعا بکنیم یا میخواییم بگیم بالاخره فرق داشته باشه. پس یکی مقاصد شریعت مونده، یکی صد و فتح و صد ذرایعه و یکی هم عرض به حضور شما عرف. حالا عرف هم به نوعی مطرح میشه. این ستا مونده، ما اینو بگیم دیگه این بحث رو تمام میکنیم، وارد ادله میشیم. فقط توجه بکنید، ببینید ما مثلا وقتی میگیم به اصطلاح مقاصد شریعت، بالاخره یه رشهاتی از این رو به یه نحو دیگری در بعضی از آثار فقهی خودمون میبینیم، گرچه متفاوتند ولی کنه یه مثلا تشابهاتی یا یک به اصطلاح توجیهاتی برای اینکه این عنصر هم مثلا در فقه ما حضور داره صورت گرفته. اینا رو باید ببینیم. مثلا فرض کنیم بابا ما در فقه امامیه علل داریم به جای مقاصد، یا حکمت ها داریم به جای مقاصد. خب باید ببینیم آیا واقعا اینا منظور یکیه، آیا با استناد به علل و حکمت ها که حالا یه بخشیش مصالحه میتونیم مثلا یه حکم شرعی استنباط کنیم، یا مثلا در مورد سد ذرایع و فتح ذرایع. خب این بحث هست. حالا سد ذرایع، حالا طبق تعریفی که خواهیم کرد، و فتح ذرایع آیا با مقدمه واجب و مقدمه حرام یکیه که در اصول ما بحث میکنیم یا در فقه بالاخره براش شأنی قائلیم؟ اینا چیزاییست که بالاخره باید بهش توجه کرد. یا مثلا فرض بفرمایید که خب حالا مصالح مرسله، حالا به این ترتیب نه، ولی خب به هر حال مصلحت چیزی نیست که در ما قبلا هم اشاره کردیم در فقه شیعه به هر حال پیشینه طولانی داره. اینا هم مسائلی است که ما یک جلسه دیگه فقط اگر حضرات آقایون ان شاء الله همراهی بفرمایند، یک جلسه دیگه نیاز داریم که این بخش از بحث رو تمام بکنیم. یعنی دیگه این بحث پیشینه مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت، و نیز به هر حال به دنبال اون بحث حضور مصلحت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فقه اهل سنت، و وارد در بحث خودمون بشیم. اصلا مفاد این قاعده چیه؟ این چیزی که به اونور اصلا ما میتونیم اینو بگیم قاعده مصلحت؟ اصلا چیزی به نام قاعده مصلحت داریم؟ بعضیا میگن اصلا ما چیزی به نام قاعده مصلحت نداریم. یک، اصلا این قاعده وجود داره یا نداره؟ ادلهش چی است؟ به هر حال ادله رو باید بحث بکنیم. بحث‌های زیادی است که انشالله امیدواریم بتوانیم این بحث‌ها رو به یک سرانجامی هم برسونیم. منتها من باز عرض کنم، نمیدونم این دو هفته شما دعا میکنید که حالا اینجوری میشه یا نیه، یا کم توفیقی ماست. باز امروز فرمودن فردا یه جلسه ای هست ساعت 11 که ظاهرا آقایون باید اونجا حضور پیدا کنن، انشالله میفته برای هفته آینده. فردا باز جلسه درس ما به این دلیل نیست، گفتن به آقایونم گفتن و اطلاع دادن، از منم خواستن که من خدمت شما عرض کنم، میفته برای شنبه آینده به قید الحیات و عدم الممات. الحمدلله رب العالمین. حضرات مطلبی ندارن؟ خب التماس دعا از همه آقایون. و السلام علیکم و رحمت الله.